بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه مسائل بازی های رایانه ای، دوی اسفند 1401.
از این مدر فکر می کردن آزا شاید این برش ما بدهی باشه ولی برای من حاضره. بعد از یه هفته دو هفته بعد دوباره می خواستم بازنویسی کنم، دیدم که این اصلا نوازندگی نیست. این یه صوت چه قرار داده شد یا یه صوت الکترونیکی چه من دوچپرم می زنم اون مثل چی؟ مثل این دوچپرم می زنم اون یه برد.
بله
این نوازندگی اصلا نیست، این صوت نوازندگی نوازندگی اینجا صدق نمی کنه اصلا. صوتی ها مثل موسیقی کاست مثلا قدیم حالا یا رو سی دی من الان نوش کنم بزا نوازندگی اصلا صدق نمی کنه. شنیدن دوباره اینجا استماع معنا داره نه داخلید نوازنده. من احساس کنم بیشتر هم نیاز به موضوع شناسی دارم.
بله این نگاهتون خب همون بحثی بود که ما داشتیم، ولی یه کمی به نظرم میاد اونی که بنده عرض کردم در بحث حالا نقاشی اگه یادتون باشه و امور دیگر هم بحث هنری مطرح کردیم در بازی ها عرض کردم، ببینید موضوعات در فضای مجازی با موضوعات در فضای حقیقی ولو مصداق یک عنوان باشند اما ماهیت واحد ندارند. نقاشی در فضای مجازی با نقاشی در فضای واقعی با هم دیگه ولو هر دو نقاشی هست اما ماهیتا یکی نیستن. اجمالا عرض کردم نقاشی در فضای واقعی واقعا شما اون چرا که پدید می آورید شما اید که پدید می آورید، یعنی شما اون دایره رو می کشی، شما اون خط رو می کشی، شما اون نمیدونم اون دستان شما هست همه این حرکات این کارها رو انجام میده. ولی در فضای مجازی شما نیستی بلکه شما دستور دهنده هستی با علائم خاصی. دستور برای اینکه بگی دایره بکش این است که اینجا یه دایره میکشی اونم اونجا میکشه، امکانم داره جای این یه دکمه بذاری، یه دکمه رو بزنی اون دایره بکشه، یه دکمه دیگر رو بزنی اون مثلا مثلث بکشه مثلا میگم، ولی زن ماهیتا اینها متفاوت. اما اینی که شما میفرمایید، حالا مثال زدید رو میخوام بگم که در بحث مثلا موسیقی و اینها نوازندگی حساب نمیشود، چون نوازندگی اونه که اون ابزار نوازندگی رو دستش بگیره و خودش بزنه، حالا یا با فوتش یا با انگشتانش یا خب اگه اینجا میگید فقط یه دکمه ای رو میزند او مثلا شروع میکنه خودش یک چه بسا یک اصلا پرده کامل یه موسیقی رو برد جلو. عرض میکنم تو پس پیانو رو چی میگید شما؟
با اونجا میام
میگم تقسیم بندی میشه، تقسیم بندی میشه قبول.
من اندم پیانو میزنم این قبل یه صوتی آماده شده و اون صوت رو آوردن اینجا و شما با این دکمه زدن اون صدا رو میدید.
درسته.
حالا تو پیانوی واقعی من اینو میزنم یه کنیت واکنش توی خود دستگاه هست
میشه،
ولی اینجا کنیت واکنش از در اینجا یه بازخورش فقط یه دکمه را داده یه صدایی میده.
منظورم اینه که یعنی فرقی که به ذهنتون میاد باید اون فارقیت رو داشته باشه. مثلا به طور مثال میگم این که من رو تبل میزنم صدا میدهد، حالا تبل رو بردارم دیجیتالش کنم که وقتی میزنم ولو آرومم، من آروم میزنم یک دستی میزنم اصلا لمسیه، حساسیتش در حد لمسیه، لمس میکنم اونم یک صدای دهل رو میدهد بیرون، طوری تنظیم شده به این نحوه. اینا آیا فارق هست یا نه؟ در بحث نقاشی من تمام تلاشم این بود بخوام بگم اون فرقه فارقه، اونجا بخواستم بگم اینا با همدیگه ماهیتا فرق داره. اما در نوازندگی هم آیا همینطور هست یا نه؟ بله. خلاصه یه چیزی میخواستم بگم، حالا در واقع بحث رو از اینجا میخوام شروع کنم در بحث بازی ها که امیدواریم، یعنی اینا مثل فهرست بحث میخوام بگم ها، مثل یک سرآغاز بحث میخوام بگم. بحث هنر در بازی های رایانه ای که ما گفتیم جلوه های هنری ازش تعبیر کردیم در بازی های رایانه ای، این گونه عرض کردم قبلا هم گفتم، این که نکته اول اینه، این که امروزه در میارن هنر را به عنوان موضوع فقهی قرار میدن و میگن ما میخواهیم ببینیم هنر از جهت فقهی جایزه یا نه، این یک خطاست، این اشتباهست. خیلی روشن بگم عرضم رو، چون که هنر یک موضوع واحد نیست. تا شما بیایی بگی آقا هنر چه حکمی دارد، بعد بیایی بگی اصل اولی در مورد هنر مثلا جواد است، خیلی اشتباه. وقتی که افراد با هنر با موضوع آشنا نباشند و وارد فقهش بشن، همینجور هم در میاد دیگه. فکر میکنن هنر یک چیز مشخصی هست، آقا این هنره، بفرمایید حالا اینو من مثلا استفاده کنم چه حکمی داره. بابا هنر بعد از اینکه شما حالا تعریفش رو هر چی کردید، مصادیقش رو که میدونید که اصلا خیلی تنوع دارن. خب موسیقی هنره، نمایش هنره، طراحی هنره، نقاشی هنره و و و خوانندگی هنر است، اینا همه هنر هم دیگه، تا برسی به سینما هنر است و همینطور. خب اینا همشون یک موضوع نیست. تا شما بیایی بگی آقا حکم اون از نهاد فقهی، حکم اولی چیه، حکم ثانوی چیه، نه نه همینو دارم میگم، یک موضوع نیست. تا اینکه شما بگید، مثل اینکه شما بگید کتاب خواندن، مثلا حالت کتاب خواندنم نه، یه چیز خیلی فراتر از اینها، زندگی کردن اصلا همینجوری. آیا شما میتونی بگی آقا زندگی کردن چه حکمی داره؟ خب بگه زندگی کردن یعنی چی؟ آقا زندگی کردن فقط به نفس کشیدن نیست که، زندگی کردن خوردن دارد، خوابیدن دارد، فعالیت دارد و و و. زندگی کردن که نمیتونه موضوع و حکم شما باشه که. زندگی کردن منظور چی؟ اقامت یه جای گرفتنه، سکنا گرفتن و مسکن گرفتنه، در اونجا کار کردن هست، در اونجا خوابیدن هست، در اونجا نمیدونم خورد و خوراک هست و و و. ایناست آخه. زندگی یه چیزی نیست که بگی آقا این شد زندگی، یک موضوع واحد باشه. هنر هم همینطوره. هنر یه چیزی نیست که شما دست بذاری بگی این همه هنر اینه. شما اگه تونستی یه جا بگی همه هنر اینه، یکی از این، هر کدوم از اینها یک مصداق است که خودشون تازه دریای مسائلن. چطور میشه اینا ما بیاریم به عنوان، من نمونه هاشو بگم دیگه، مثلا خود نقاشی یک هنر خیلی روشنه، هنرهای نمایشی به صورت کلی چقدر تنوع دارن که یه روز عرض کردم سینما هنر هفتم گفتن بهش. سینما خودش یک مجموعه ای از هنر هست، توش همه چیز رو داریم، داستان نویسی توش داریم، فیلم نامش رو میخواد بینیم، صحنه آرایی، آرایشگری و غیره اینها رو داریم، موسیقی درش داریم، تئاتر درش قرار گرفته، حالا خودتا صورتگری درش قرار گرفته، مجسمه سازی داریم، نقاشی داریم و و و خیلی، شعر حتی توش قرار گرفته و قصه الازالک دیگه. همه این هنرها توی سینما جمع میکنه در برابر دید تماشاچی ها میگذاره. نمیشه حتی بگیم آقا ما میخواییم بگیم سینما حکمش چیه، حتی سینما رو بگم اصلا این غلطه. دقت کنید بعد برید حرف منو اشکال کنید. حرف من این است که موضوعاتی که من ازشون تعبیر میکنم به کلان موضوع، موضوعات کلانی مثل سینما، کلانتر از اون مثل هنر، کلانتر از اون مثل زندگی کردن، اینا قابلیت این که یک موضوع فقهی باشن رو ندارند. چرا؟ چون موضوع فقهی یک فعل مکلفه، هنر که یک فعل مکلف نیست. و چون تنوع زیادی دارند، به راحتی تحت یک حکم قرار نمیگیره. شعر گفتن هنره. ببینید شما میخوای وقتی میگی آقا هنر از جهت فقهی چه حکمی داره، چی میخوای بگی؟ میخوای بگی زیباسازی، هنر رو تعریف کنی به زیباسازی، بعد بگی زیباسازی چه حکمی داره، چه معنایی داره؟ این اصلا درستش نیست. آخه زیباسازی مسئله من نیست که من بیام براش حکمی درست کنم. قبوله، منطقه اون ربطی به، ببینید همین رو دارم اتفاقا میگم. آقایین میان میگن آقا اصل اولی در مورد هنر نه که جواز است بلکه مستحب است. چرا؟ میگه خب هنر یعنی چی؟ هنر یعنی زیباسازی و برمیگرده به هارمونی و تناسب و اینجور چیزها. به این میگیم ما هنر. بعدش بعدم میگن خب وقتی زیباسازی شد ان الله جمیل و یحب الجمال، پس بنابراین مستحبم هست. این یعنی پرد شدن واقعا، یعنی هیچ چی نفهمیدن از هنر، همین فقر هنر ها. من طول بگم کاملا نظرم مشخص باشه. این گونه حرف زدن یعنی این فقه فقیه عوام باید بیاد اینجور حرف بزنه. عوام به این معنی نه خوب فقه ها شناخته، نه خوب موضوعات فقهی رو. یعنی من از موقع این رو گفتم اون موقعی بوده که عوام بودم. خود بنده یه برهه اومدم بحث و از من پرسیدن آقا راجب فقه و هنر، گفتم خب هنر چیه؟ اینه. خب اگه اینه هست، بنابراین حکمش که حکم اولیش اینه. بعدها به ذهنم رسید و دیدم اساتید اینا نوشتن تا به عنوان حکم اولی هنر اونها نوشتن. یعنی اشتباه. این از اون جای ناشی می شود که موضوع رو خوب نشناختند. کتاب هم تو داده اصلا نه کتاب، حتی تو همایش هم این کار کردن، همایش به هنر رو گرفتن توش اومدن بودن حکم اولی هنر. اصلا این اینا همینه که دارم میگم دیگه، چون دیدم دارم عرض میکنم خدمتتون اشتباه رفتن. این نوعی در واقع خطا در موضوع شناسیه.
یا همین هارمونیه، مثلا من نگاه میکنم به یه نقاشی، یه موقع خود نقاشی و اون فعلا زیباسی و اون هارمونی زیباسی، یعنی چی بازی میگم؟ این ترکیب، این کلیتی که اینجاست زیباس داره، نه همون هنر بسوزن.
تازه اینو میخواستم تفسیره بزنم ولی چون الان نمیخواستم واردش بشم و نمیخوام واردش بشم. اون است که اصل اینم که بگیم هنر یعنی زیباسازی، اینم گیر داره. گاهی چیزایی رو میسازن که هیچ تناسبی نداره، همون تناسب نداشتنش براشون زیباست. همون زیبایی داره. یا الله طلع البدر علینا، همون خودش یک زیبایی داره. منتها اونجور نگاه کنه خب همه چیز زیبا، بس دیگه زیباسازی معنا نداره. اینکه تناسب، هارمونی، آخه یک مثلا شما ببینید این مهندسا یا کسایی یا تو هندسه و حالا بگیم در و پنجره معماری کار میکنن، اونا میگن ما یه نسبت طلایی داریم. میگیم نسبت طلایی در پنجره ها، میگن مثلا فرض کن ارتفاعش 110 باشه، مثلا پهناش 60 باشه، 60 به 110، یه همچین چیز رو میگن نسبت طلایی است. تو این زیبا شناسی های قیافه های زیبا رو معرفی میکنن، اونا یه نسبتی دارن. چهره رو میذارن اگه با اون نسبت کن طول دماغ و پهنای دماغ و ابرو و چشم و گونه ها و چونه و فاصله چونه تا پیشانی و فاصله و پهنای پیشانی با نسبت کل صورت و اینها، بعد میگن ها این زیباست. یه نسبتی دارن برای خودشون، میگن این نسبت اگه درش رعایت شده پس این زیباست. از اون ور میبینید که همون آقایون گاهی یک نقش غلط یک نقاشی را که هیچ درش ترتیبی درش نهفته نیست ولی واقعا یک چیز آشفته‌ای هست، ولی محوش میشن و میگن چقدر زیباست. یا حتی شما ببینید مثلا برداشته سرب و یا فلز و داغ رو ریخته توی لونه مورچه ها و یک قالبی در آورده بیرون. لونه مورچه ها خب دارای کاناله های مختلفی هست دیگه، این رو ریخته و کاملا قالب اون لونه مورچه رو در آورده، بعد آورده بیرون میگه نگاه کن، ولی هیچ تناسبی هم نداره. یعنی یه جاش این وری رفته، یه جاش اون وری رفته، اینها این، ولی به این عنوان که این لونه مورچه هست براشون جالبه، جذابه و و و، هیچ تناسبی هم درش نباشه. و شما میدونید خیلی جاها اصلا میان نقشه غلطی میکشن. من نمونهاش رو شما تو شاید اینترنت نگاه کنید هست، خونه هایی میسازن کجه، خونه داره میفته، یه جوری میسازه که واقعا کجه. این نمای خونه رو یه جوری آشفته هستن میسازدش، این خودش براش یه جذابیتی داره. خب پس چی شد بالاخره؟ بالاخره ما رو تکلیفمون رو روشن کنید. آیا این تناسب رو هنر میدونید یا همینم هم پس چرا برای نمره میدید بهش؟ این دوباره تناسب هم رعایت نکرده. میگید نه این خودش این بی تناسبی که این به کار برده خودش نوعی تناسبه. خب اینجوری حرف بزنید که هیچ چیزی، بس معیاری به ما ندادید شما. پس بگید از هر چیزی که آدم خوشش بیاد دیگه، نگید تناسب. امکان داره شما چهره یک میمون رو نگاه بکنید ولو یه جورایی بگید تناسبی کامل نداره اما خوشتون بیاد، بگید این زیباست. به قول مولانا، بد به نسبت باشد این را هم بدان، پس بد مطلق نباشد در جهان. بد به نسبت باشد این را هم بدان، بالاخره پس اینجور باشه نسبیه دیگه. نه، هنر واقعا اون است که بعضی دیدم همینجور مخصوصا گفتن، واقعا گفتن یه مجموعه کارهایی انجام میشود که جذابیت داره، حالا امکان داره تناسب درش رعایت شده باشه، امکان داره نه. شما یه چند ضلعی رو گاهی ترسیم میکنید، چند ضلعی خودش یه نوعی جذابیت چه بسا داشته باشه، ولو هیچ خطوطش اینها با هم نه موازیاش با هم موازی، نه قد و قواره این خط با اون خط، ولی به خاطر اینکه یک معنای خاص دیگه ای رو داره تداعی میکنه براشون، یا نه رنگامیزی که درش شده است یه شیوه خاصی درش شده است که فرضاً از یه جهت دیگه جذابیت داره. مثلا شما در بازی های رایانه‌ای گاهی هیجانی رو درست میکنید، اون هیجان باعث جذابیتش میشه ولو شما چیزایی که در اونجا تناسب چندانی هم نداره. کاریکاتور رو میکشد، آقا کاریکاتور اصلا بی‌تناسبی محضه، کاریکاتور یه جورایی اصلا یه جورایی بی‌تناسب، ولی در این حال میگن نه این بی‌تناسبی هم باز یه قاعده و قانونی داره، اینجور نیست که دماغ طرف یه دفعه اینو بزرگ میکنه، میگه این نگاه کرده به اون ماکت اصلی، به اون در واقع اصلیه، دیگه یه کمی دماغش از صورتش بزرگتره، اینجا دیگه اینو مبالغه کرده، دماغ رو اینجا دو برابر صورت کشیده. پس یه تناسبی باید بین این و اونی که تداعی میکنه باشه باز بالاخره، ولی تو این چیز نگاه میکنی، تو این تصویر نگاه میکنی تناسبی نیست. قرص یا این هست که تناسب برامون مهم است، حرف اون میخواد بزنه، خب اون میبینیم در هنرها واقعش این است که رعایت نمیشه، گاهی در برخی از جاها دقیقا ضد تناسب عمل میکنه، یا میخواییم تناسب رو به هر وسیله برگردونیم بالاخره یه تناسبی ایجاد بکنیم، خب این باشه این معیار نمیشه، چون هر چیزی رو در شما جهان هستی بگید نوعی تناسب داره، اصلا بی تناسب نداره، اصلا امکان نداره شما یه چیزی رو در جهان پیدا کنی بی تناسب باشه، یه نوع تناسبی هست، تناسب با خودش نباشه با پیرامونش باشه، حتی اون سنگی که در میاد اصلا هیچ نگاه میکنید چه هم زده، یه نوع تناسب برای اون هم درست میکنن، همین که گوشه های اون زده شده هم میگه این نوعی تناسب در اثر سیل و اینها این گوشه هاش زده شده و اینها، نمیشه این حرف رو زد خلاصه. اینا اجمالا گفتم راجع به اون بحث، به این سادگی نیست بگیم هنر آقا یعنی زیباسازی، خود زیباسازی که اندن لاها جمیل هم لیوپل جمال دیگه، این نیست مضافا برای اینکه اصلا اشکال اینجا نیست، اشکال جای دیگه است، هنر یک موضوع واحد نیست. از کردم مثل اینکه بپرسی آقا زندگی کردن در مثلا فرس و فلانجا چه حکمی داره، میگه آخه منظورت از زندگی کردن چیه، کدوم قسمت زندگی منظورته، همه قسمتاش باید که هر کدوم سواگونه، منظورت خورد و خوراک در اون منطقه است، منظورت خوابیدن در اون منطقه است، منظورت سکونت در اونجا هست، منظورت چیه از زندگی کردن، حکم زندگی کردن چیست؟ آقا برید از فقیه بپرسید بتون انصافا اینو جواب میده به شما، برید بگید آقا حکم زندگی کردن چیه، به شما جواب خواهد. زندگی کردن آمیخته ای از همه این موضوعات است که عرض کردم.
حالا تو همین خوردن مثلا این اصل اولی در خوردن جواز است، مگر این که مثلا
بله تو گفتم اون موضوعات ریستر باشه باز یه چیزی، مثلا خوردن خودش یک موضوع کلیه خب داره مصادیقه، ولی زندگی کردن یک موضوع مثل کلان موضوعه، از تعبیر کردن به کلان موضوع برای این، یعنی خودش درون خودش موضوعات کلی داره، خوردن هم در خود درون خودش موضوعات کلی داره، خوردن فلان میوه، خوردن گوشت، خوردن گیاه، خوردن آب، خوردن 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 ها، خود خوردن کلیه، خودش کلیهایی داره،
جواب داره دیگه.
نه حتی اونم حالا که اینجور شد بهتون اونم بگم دیگه، اونم مثل همینه، معنا نداره بگی آقا اصل در خوردن، اصل فعل انسان دیگه، اصل در فعل انسان، اون مثل اصالت الحد و اصالت الباهی همینه دیگه، بیفایده است دیگه، اون اصل اولی است که میگه آقا اصل اصلا کلن بگید تصرفات انسان، تصرفات انسان در این جهان کلن چه حکمی داره؟ این همین، این امروزه به درد نمیخوره، اینو استفتا معنا نداره. نه اینکه میگم اون حکم اولی که به عنوان بر اساس اصل اولی درست میکنن، بله، ولی اون در ساختن اون اصل فایده نداره برامون، چون اون اصل کلی رو که ثابت روش دعوایی نداریم، یا اصالت الحضری است یا اصالت الباهی. بحث این است که این یک موضوعی که از یک موضوع دیگر متفاوت هست، میخواییم این ببینیم آیا این حکم اولیش چیه، و الا اون باشه که بحثی نداریم بیاریم بگیم هنر به ما هو و هنر حکم اولیش چیه. خب اگه همه یه چیزها رو ما اومدیم فعل انسان رو همه شو گفتیم حکم اولیش چیه دیگه، اگه اون باشه، اگه منظورتون از این حکم اولی این است که کلا فعل انسان به ما هو و فعل انسان رو میخواید بررسی کردن نداره که. اینا شما در یا اصالت الحضری هستید یا اصالت الباهی، گفتید و رد شدید ازش دیگه، اون فایده ای نخواهد داد به شما. اونی که مسئله شما هست، هنر یعنی یک موضوع خاصی است نسبت به موضوعات دیگه فرق میکنه. حالا میخوام ببینم حکمش چیه، از این جهت که فرق میکنه، از اون جهت که فرق نمیکنه که نباید بحثش کنم. هنر از این جهت که فعل انسانه، بله حکم اولیش این است که جایزه، ولی اون به چه درد من میخوره؟ از اون جهت هیچ جا موضوع من نیست. دقت میکنی این که میگم فقیه وارد این مسئله نمیشه، میگه چون از اون جهت که فعل انسان است که محل بحث من نیست، که از اون جهت خاصش میخوام بحث کنم ببینم جایزه یا نه، نه جهت عامش. جهت عامش که مسئله من نیست، مسئله هیچ کس دیگر نیست. چون جهت خاصش رو میخواد بررسی کنم، گفتم دست نگهدار، نمیتونی پس راجع به هنر بحث کنی، باید بری هنر رو بشکنی به هنرهای ریز، هنر کلی رو بشکن به هنرهای ریز، هنر نمایش، بعد خود نمایش هم اون موقع بعد میشکنی به هنرهای ریزتر، هنر خطاطی، هنر نقاشی، هنر موسیقی، هنر خوانندگی و همینطور. این یک اصل کلی هم خواستم بگم که خطایی در بین ماها که گاهی خواستیم بررسی کنیم. همین رو اگه یادتون باشه یه روزی به شماها عرض کردم، گفتم ببینید آقایین راجع به بازی‌های رایانه‌ای پرسیدن، آقا بازی‌های رایانه‌ای چه حکمی دارد؟ آقایان گفتن بازی‌های رایانه‌ای اگر چنان چیزی حرامی درش نباشد جایز است. همین خودش، اینم یکی از اشتباهات ماست. فکر نکنید خیلی، اون خیلی کلی بود، خیلی راحت‌تر شاید میشد بیان کرد اشتباهه، ولی همینجا هم اشتباهه. و اینو بنده تو اون تحلیل سه وجهی همینو دارم میگم، نکتهشو امروز هم بگم دوباره تکرار کنم، چون شما لااقل سزاوارید که مبنای منو بدونید. چرا من اومدم گفتم برای موضوع شناسی باید تحلیل سه وجهی کنیم؟ گفتم باید خود موضوع، محتوای موضوع رو با قیود و شروط و شرایط و همه چیز بسنجی، یک، دو، اهداف و غایات موضوع رو بسنجی، سه، آثار و پیامدها و لوازمش رو بسنجی. چرا اینو گفتم؟ آخه تو یکی از جلسات مطرح شد، یکی از اساتید گفت خب شما این رو میگید، مگه فقهای دیگه چی گفتن؟ خب فقهای دیگه هم همینو میگن دیگه. گفتم نه، اتفاقا فقهای دیگه اینو نمیگن، تقریبا هیچ کدوم از فقهای اینو نمیگن، همشون میگن اول بگید موضوع، خود موضوع میگن حکمش اینه مگر هدف به هدف فلان باشد. میشود یه جور آره حکم دومش میشود این، این است مگر فلان اثر رو داشته باشه، این مگر میگن. من میگم آقای عزیز، موضوعات جدید بریده از این آثار و از این اهداف نیست. نمیشود یک موضوع کلی رو بدون آثارش در نظر بگیری، بعد بیای بدون اثر حکم شرعیشو بگی، بگی مگر فلان اثر رو داشته باشه. آنچه که در خارج موضوع جدید اتفاق افتاده است با این آثارش هست، نمیتونین از اون جدا کنین، حکم اولیشه. فرق من با فقهای دیگه این است، من میگم حکم اولیش اینه. از من پرسیدن حضور زنان در ورزشگاه چه حکمی داره، بعد اومده طرف رفته دونه دونه مصاحبه کرده از مراجع بگیر تا بقیه، بعد نتیجه گرفته که حضور زنان در ورزشگاه ها به ماهو و هوه اشکالی ندارد مگر اینکه مفاسدی داشته باشن، یا اینکه نشد که همینجا ببینید عیناً مشخص کنم دعوای من با بقیه چیه. میگم این اشتباست. چرا؟ حضور زنان در ورزشگاه ها امروزه یک موضوع جدیده، امروزه با تمام لوازمش باید بسنجی بعد بگی چه حکمی داره، نه اینکه بگی به ماهو و هوه. خب به ماهو و هوه که اصلا مسئله من نیست که. به ماهو و هوه یعنی اینکه زن برود تو ورزشگاه مثلا فرض خالی برود، اصلا مسئله من نیست. یا زن برود در یه جایی که فقط زنا دارن بازی میکنن، هیچ مشکلی دیگه یه زنم بره نگاه بکنه، این که مسئله من نیست. اونی که مسئله من است با تمام به اصطلاح عرفی بند و بیلش، با تمام اجزا و شرایط و شروط و قیودش، با همه یک موضوع حساب میشود. ولذا اینو وقتی میخوام حکمش رو بگم میگم آقا همه شرایطش رو بگید. آها اینه، خب اگر اینه جایز است، خب آها اینه پس جایز نیست. نمیتونی جدا کنی از هم دیگه. ولذا ما وقتی سوال میکنه طرف میگه همین الان بنده خانمم میخواد بره ورزشگاه، آقا حکمش چیه؟ شما بهش بگید مگر و اگر و فلان. خب این ورزشگاه فعلی عموما چگونه هست؟ اگه جایز میدونی خب بگو جایزه دیگه. مگر که تو همه فعلا شما بگی آقا من میخوام برم بیرون از این خونه جایزه یا نه؟ میگه این که معلومه جایزه. مگر خب اون بر اون که تو مگرهایی که میگی تو همه جا هست. پس مگری رو اگه میگی که اتفاق نیفتاده عموما، یعنی توشون نیست، گاهی پیش، اون درسته. ولی تو داری مگری رو میگی که بگو الان تو جامعه ما هست، اصلا سوالم از همون جهته دیگه، معنا نداره مگر بگی. ولذا میگیم که موضوع رو باید بسنجن، بعد اینکه سنجیدن حکم اولیش رو بگن این موضوع در این شرایط فعلی اینه، اینه. مثل قنایی که در زمان ائمه بوده، به قول مرحوم فیض کاشانون قنایی که اونجا حرام شد با تمام اجزا و شروط و شرایطش بوده گفت حرامه. ولی قنا ولی انصافا بشین بخانی خود خواندن که حضرت داوود هم میخواند دیگه، صداش هم زیبا بود، حرام نیست که. اون خواندن ها در اون زمان ائمه با از اون نهی میکردن. ولی شطرنج هم همینطور، شطرنج هم اون موقع قمار بود، ولی دوم گفت شطرنج حرامه. این شطرنجی که الان هست به نحو بیشتر که شده است یک وسیله ورزش فکری و غیره، دیگه اون نیست. ولو اینکه همون هست از جهت اون جرم خارجی، از جهت اون جسم و اون تخت و نمیدونم اون مهره ها و اینا همشون، ولی اون نیست. چرا اون نیست؟ این کارکرد اون رو نداره. ولی از شما پرسن حکم اولی شطرنج چیه؟ نمیتونی همین الان بگی شطرنج به ما هوه هوه اشکالی ندارد مگر اینکه قمار شود. باید ببینی که شما آیا اون ادله را که گفته است موجب حرمت قمار میدانی یا نمیدانی، موجب حرمت شطرنج میدانی یا نمیدانی. اگر میدانی رک باید بگی شطرنج حرام است، اون مگرش رو بعدش بگی، یا اصلا مگر رو حتی نگی. طبق اونایی که گفتن حتی بودن هیچ فرقی هم ندارد، مگر هم نداره، حتی اگر برای بازی هم باشه. میگیم چه داخل؟ میگه برای که روایت مطلق گفته، گفته شطرنج نباید شما استفاده کنید. اصلا نگفته شطر قمار نباید، بحث قمارش که جای دیگه گفته است قمار نکنید، اما اینجا گفته شطرنج هم نگیرید. شاید که سری داشته. چه سری؟ شاید همین اصل این ابزار نماد قمار هستن، ولو باش قمارم نکنی، از این جهت بوده. چی میگی؟ بله، به هر حال برگردن به حرف همانا، اینا حرفای زیادی هست که جاهای دیگه باید در واقع حرف حرف میاره هست. میخوام بگم پس بحث هنر در بازیهای رایانه ای رو وقتی ما مطرح میکنیم، بنده میگم اصلا لا اصل فی المسئله. نمیشود بگیم هنر در بازی‌های رایانه‌ای آقا حکم اولش این است که اصل اولش این است که جایزه. نمیشه اینو گفت. اصلا لا اصل فی المسئله یعتمد علی. نمیشه. بله. چه جایزه بچین؟ فقط که موضوعات کلی هست. موضوعات بسیط هم این که شاید موضوعات بسیطی که در عناوینش در روایت اتفاقا اگه اینه منظورتون، نه ما که در همه موضوعات است، مطلق بدون استثناء در همه موضوعات، حتی معتقدم در منصوصات، ولی چون تو منصوصات ما مسئله ای نداریم، اونجایی که روایت اومده حکم میشه گفته دیگه اونجا معنا نداره، منزنی اثر زیادی نداره، حساب برم تجزیهش کنم، میگم خب مولا گفته است، فرموده است که این حرامه دیگه، تمام شد، حالا من بیام آیا به خاطر هدفش، آیا به خاطر اینو گفته حرام است. ولی بنده معتقدم اونی که حالا این سه وجه خودشو نشان میده در مسائل و موضوعات جدیده، موضوعات جدید چه مرکب بخواد باشه چه بسی فرق نداره، هیچ فرق نداره، چون همه اونها همون، حالا هر موضوع بسیطی که شما میخواید مثال بزنید برای خودش یه محتوای خودش محتوایی داره، ذاتی داره، یه اهداف پیدایشی داره، یه آثاری داره.
اگر با همون منصوصات هم همین بازپجوی اتفاق میفته، ببینیم اون وحیی که منداداده از چه جهنی بود، چه تو محتوا بوده، هندف بوده، پیامک بوده، شاید باید شما راحت میبینیم.
بله راحت میشه، هر زمینه بله 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 اگه بتونی یاده اون تو ادله فرض گرفتیم که من فرض بردم اونجا دیگه، اونجایی که مولا هیچی بیان نکرده فقط عنوان به ما داده. بنده تو بحث اصالت ماهیت عرفی که یه روزم برای شما اینو تشریح مفصل نکردم ولی براتون گفتم منظورم رو، چون بنده در بحث موضوعات احکام نه اصل تبعیت احکام از اسامی رو در نظر میگیرم اولش، نه تبعیت از مسائل و مقاصد رو، اونی که در نظر ما هست در استفاده از ادله، چون تبعیت از مسائل و مقاصد که مال عالم ثبوت بعدش در اثبات فایده میده، ما در مرحله اثبات در اونجایی که میخواییم از ادله استفاده کنیم بنده قائل هستم به اصالت عرفی دیگه، اصالت ماهیت عرفی. حالا فرصت کنم مقالش هم توی گروه میذارم ببینید شما. میگم این که میگه مثلا فرض کن که درهم و دینار حکمش اینه، درهم و دینار یک اسمی داره که به این سکه قدیمی نمیدونم طلایی میگفتن دینار، به اون سکه قدیمی نقره‌ای میگفتن درهم، ولی این نیست، این یه ماهیت عرفی داره که همون پول باشه، یعنی یک حالا با یک پله خفیفترش طلا و نقره ای که رایج بوده، یک پله بالاترش اصلا هر مالی که در داد و ستدها رایج بوده هم از طلا و نقره هر چی میخواد باشه، ولو آهن باشه، باشه سکه زده باشه، اصلا سکه نزدن کاغذ باشه، اسکناس درست کرده، ماهیتا اونی که در نزد عرف بوده اون ماهیت عرفی ملاکش بوده. شاهدش هم اینه که اون درهم و دیناری که الان پیدا میشه رو هیچ موقع اینا درهم و دیناری نمیدونن که همون حکم داشته، چون الان اصلا رایج نیست، یا اون درهم و دیناری که اون زمان بوده، یعنی سکه های طلا و نقره ای که رایج نبوده اونم بهش درهم و دینار نمیگفتن. طرف خودش یه کار هنری کرده بوده، با یک طلا برداشته بوده، یک مربع یا یک مستطیل یا دایره یه چیزی درست کرده شبیه به سکه، اونو بهش درهم و دینار نمیگفتن چون رایج نبود، خودش ساخته بود. ولی ماهیت عرفی یک چیز پیچیده، یعنی یک چیز مرکبیه، عرف ازش چی میفهمه که تو اون، حالا حتما باید یک بحثی رو در یک فرصتی براتون پیاده کنم، بحثی رو که در جاهای دیگه گفتم این رو یه روزی برای شما هم بگم. به هر حال منظورم اینه که حتی در موضوعات بسیط همون بحث تحلیل سه وجهی پیاده میشه. شما هر موضوع جدیدی بگید ما میگیم باید اول بیاد این توی این قالب قرار بگیره، اگه توی این قالب قرار نگیره نمیتونید حکمش کامل بگید. و اتفاقا گاهی برخی فقها و مراجع نیاوردن موضوعات جدید رو در این قالب قرار بدن و بعد دچار مشکل شدن. من یه نمونه مثال دادم، شرکت های هرمی وقتی اومد، خب اینا زرنگ بودن، مثل اون بیمه که اولش اومد طرف رفت پیش سید، خب دید قبول نمی کنن، علمای سنی و شیعه قبول نمی کردن، این اومد پیش بعضی از علما از جمله سید صاحب عربه، استفتا کردش که بابا اینه قضیه، من اینجا یه پولی ازش میگیرم، میگم من اموال تو رو ضمانت میکنم، اون طرف اگه چنانچه توی دریا اتفاقی افتاد من ضامن به تو میدم، این اشکالی داره؟ گفت نه، این ضمانت از تو اشکال نداره. ولی تو بیمه تونست اون موقع نمایندگیش رو در کشورهای اسلامی هم بگذاره و خیلی هم سود کنه با هم. بعد حالا این بیمه یه نمونهشه، مثلا که عرض کردم اونی که اتفاق افتاد در این اخیر، شرکت های هرمی اومدن پرسیدن آقا اشکال داره؟ آقا چیه؟ پرسیدن چیه این؟ خودن آقا اینه، من مثلا به آقای میگم که برود و برای من مشتری پیدا بکنه، بابت هر مشتری که پیدا میکند من اینقدر پیش میدم، بعد اون مشتریش هم اگه برود یه مشتری دیگه پیدا کنه، دو مشتری دیگه، اونا هم بابت اونا هم من به این هی همینجوری هی میرود بالا، اینجا سود میکنه و بابت هر چه که اون میگه باش قرار میذارم اینجوری، اگه تو منشأ اینجور فواید باشی برای من، اینقدر بتونی مشتری برای من جذب کنی، چه به واسطه چه بی واسطه برای من مشتری بیاری، من اینقدر بهت میدم. گفت خب این کشکال نداره. خیلی پس آقا شرکت های هرمی جاید. بعد خیلی ها رفتن توی شرکت های هرمی، هم مقلد آقای فلان بودن، حضرت مرجع که از دنیا رفته. بعد مرجع تقلید متوجه شد چه مشکل هایی پیش اومد، چه خونه هایی خراب شد، چه افراد غیر مسلمانی از این مسلمانان را دوشیدند و و و و چندین آسیب های دیگر. اومد گفت نه اصلا جاید نیست، به عنوان اولی سانه دیگه نگو، گفت جایز نیست دیگه. پرسیدن چرا؟ گفت اینجوری دیگه، موارد متعدد اینجوری داره. ببینید اگر سه وجهی عمل میکرد این مشکل پیش نمیمد. میگو آقا خب این آره، اینی که شما میگی این پوسته یه کاره، بگید ببینم این بر جامعه فعلی چه اثری میذاره، اینو بررسی نکرد. بعدها یاد گرفتن تا پرسیدن آقا فارکس چه حکمی داره؟ گفت فارکس چیه؟ فارکس این است که من توی اینترنت ارز بفروشم. خب به هر کی بگیم که اشکال نداره توی اینترنت هر چیز دیگه ای بفروشی، حالا ارزم میفروشی. آقا ارز دیجیتال اشکال داره؟ میگه ارز دیجیتال چیه؟ میگه ارز دیجیتال یک چیزی است که توی فضای مجازی تولید میشود و مثل پول و بابتش ارزش داره بالاخره. خب هر کسی باشه میگه اشکال نداره. ولی بعد میپرسن آقا چه آثاری داره، چه فارکس چه ارز دیجیتال، اینها آثار شومی بر کل جامعه داره، چون که حکومت اون کشور، دولت اون کشور نمیداند که چه میزان داره از داراییش داره خارج میشه و چه میزان داره وارد میشه، اینا رو نمیدونه. و چه بسا از نهاد یه دفعه پوسیده بشه. ولی فارکس تقریبا همه کشورها جایز نمیدونه، ارز دیجیتال رو تقریبا همه کشورها هنوز تاییدش نکردن، یعنی رایجش نکردن، به عنوان یک رایج در بین خودشون قرار ندادن، ولی اینکه خودشون گاهی ازش استفاده میکنن، یعنی در مبادلات گاهی کلانشون ازش استفاده میکنن، ولی رسمی نتونستن هنوز به عنوان یک ارز رسمی قرارش بدن. در بعضی از کشورها خیلی کم هست که بعضی از فروشگاه‌هاشون خرید فروش‌هاشون رو با همین ارز دیجیتال انجام میدن. نه نه تو ایران اگه از قاچاق، خب همون قاچاقه دیگه، همون دیگه قاچاقه، یعنی میگم رسمی همینه دارم میگم دیگه، هست میگن تو همه، نه ایران تقریبا میشه گفت دیگه الان بلا استثناء تو همه کشورها هست ارز دیجیتال مبادله میشود. الان ما بعضی از دوستانمون که یک پولهای کلانی گاهی از خارج از کشور میخوان بگیرن، در قالب ارز دیجیتال میگیرن و میارن در همین داخل کشور هم همون ارز دیجیتال رو بعد متبدل میکنن، ولی قاچاقه. این دوستان که میگیم، یعنی حالا بالاخره افرادی که ما میشناسیم و این مسئله شو مطرح میکنن، تو میگم عجب همچین کاری میکنن. بله این چون تنها راهی که ما از اون طرف پول رو بیاریم اینور اینه فعلا. بله به هر حال منظورم این بود که اون بحث سه وجهی مهم هست. حالا برگردم یک بحثی که در واقع بحث اولم هست در بحث هنر در بازی‌های رایانه‌ای نداریم، پس لا اصل فی المسئله. پس چه بکنیم؟ باید مصداق هنر را در بازی‌ها بررسی کنیم، مصادیق هنر را باید بررسی کنیم. خود هنر به ما هو و هنر قابل بررسی نیست و هیچ فایده‌ای هم نداره. ولی چون فایده نداره اینجوری بگیم، حالا بگید آقا بالاخره الان یه آقای میگه نظر اسلام در مورد هنر چیه، میگیم اصلا پرسیدنی نیست، هنر مثل زندگی کردنه. نظر اسلام در مورد زندگی کردن چیه؟ نظر اسلام در مورد هنر چیه؟ هنر کلیتش روشنه دیگه، نظرش چیه؟ هنر به ما و هنر که معنا نداره کسی مخالف باشه باشه، چون همه چیز هنر فقط این هنرهای هفتگانه نیستن که اون آقایی که شمشیر هم میسازد هنری داره، اون هنر صنعتگری هست، اونا هم یه جور هنره. ما اومدیم هنر رو فقط تو این چند تا رد به صورت اعتباری گفتیم این هفتا رو هنر، ولی خب خیلی هنر صنعتگری هم خودش هنره دیگه. هنر به معنای دقیق کلمه منحصر در این شیش هفتا نیستش که. برحال این است که باید بریم وارد مصادیق بشیم، در مورد بازی‌های رایانه‌ای مصداق به مصداق باید واردش بشیم، و ما این کار رو کردیم. بعضیاشو گفتیم ببینید مثلا هنر موسیقی رو بیایید بررسی کنید، هنر نقاشی رو بیایید بررسی کنید، هی دونه دونه گفتیم بیایید بررسی کنید. بعد چون دیدیم مسائلشون شبیه به هم اما البته در بعضی از جاها ظرافت‌هایی داره، بنده قواعدی رو در بحث هنر در بازی‌های رایانه‌ای رو گفتم، در بحث نقاشی، در بحث‌های دیگه مجسمه‌سازی یه جوری بنده یک قواعد رو گفتم، ولی احساس کردم این در دری رو دارم می‌ریزم میره واقعش. گفتم دوستان حالا بدم ببینیم مسئله دوستان چیه، حالا در این موارد شما مسئله بگید ما حلش کنیم. یه فرصت تقریبا چند ماهه ای رو دادم به دوستان، من وارد بحث اصولی شدم، بحث کرامت رو بیشتر ادامه دادم، گفتم این رو حالا شما برید ببینم چه مسائلی در این زمین ها دارید، مسئله‌اشو طرح کنید، من اون مسئله رو توی ساختاری قرار بدم و پاسخ بدم به شما. الحمدلله رب العالمین. فرصتون تمام شد.